بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه چهارم دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع چالش‌های حکومت علوی، استاد ملک زاده، بهمن ماه 1402.
سلام علیکم جميعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرئيس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بین دو ساعت، بین زن ساعت استراحت، بعضی سان سوال داشتن که نشد پاسخ بدیم. یکی از برادرها، شما سوالی داشتید، چی بود سوالتون رو بفرمایید.
یکی از شبهاتی برای مطرح هست، بحث اینه که امام اسلام امام حسین آیا وارد ایران شدن یا نه. خیلی قدمگاه‌های زیادی داریم، حتی در بحث رسمی‌های نقد فولاد اصفهان
شما که اسپانی نیستید که لهجهتون نشون نمیده. بله این مطلب خیلی خوب. عرض محضر مبارکتون که درباره حضور امام حسن و امام حسین، اگر ایشون دو بزرگوار بخوان حضور پیدا کرده باشن، ظاهرا باید مربوط به زمان فتوحات باشه، یعنی زمانی که خلیفه دوم به ایران حمله کرد و اینا آمده باشن. ما هیچ نقل تاریخی قابل اعتنایی در این زمینه نداریم. تنها نقلی که وجود دارد طبری، در تاریخ طبری آمده، اون هم صرفاً به عنوان احتمال، نه بیشتر. خود او هم قطعی نمیگه، میگه من شنیدم، یعنی به عنوان قیلی به تعبیر ما طلبه ها، یک کسی همی همچه ادعایی کرده، ولی خود طبری هم حتی این قول رو نمیپذیره. یعنی خواهم بگم حتی برای ناقل این ماجرا که شخص طبری باشد، برای او هم این قابل پذیرش نیست. حالا ماجرا چیه؟ میگه کسی ادعا کرده است که در زمان فتح ایران شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین و از ایشون اجازه حسنین رو گرفت، امام حسن و امام حسین رو، گفت آقا من دارم میرم ایران، اگر اجازه بدید دو تا آقازاده رو با خودم ببرم. مثلا در این زمان امام حسن و امام حسین دو تا نوجوان بودن دیگه، شما سنشون حساب بفرمایید، دو سال که حکومت ابوبکر بوده، چند سال بعد از عمر، چون عمرم که سال اولش که حمله نکرده به ایران، که چند سال بعد حمله کرده. حالا در مجموع این دو بزرگوار دو تا نوجوان هستن دیگه تو این زمان، مثلا 12 ساله 13 ساله، همین حدود عمر شریفشون. آمد خدمت امیرالمؤمنین و اجازه خواست که این دو بزرگوار رو با خودش به ایران بیاره. اینها آمدن ایران، عرضم خاطرتون که، و ظاهرا حالا مثلا تا اصفهان تا کجاها تا اونجاها آمدن، و بعد مسلمین داشتن در منطقه آذربایجان، اونجا فتوحات تو منطقه صورت میگرفت، و که تصمیم گرفتن برن به اون سمت که برف شدیدی آمده بود و راه‌ها بسته شده بود و منصرف شدن و برگشتن. این کل این نقلی که وجود داره همینه، یعنی حضور در جنگ که اصلا نداشتن، که بخوان بجنگن شمشیر بزنن اصلا. اون شخص هم که میاد اجازه میگیرد، بنابراین نقل ضعیف، فقط و فقط اجازه میگیرد که بیاره اینها رو که مثلا ایران رو ببینن، مثلا تو ایران حضور پیدا کنن، همین مقدار. عرض منظرتون که، و اونها هم تا نیمه راه میان و بر میگردن، یعنی منظور همه ایران رو تا اون زمان هم که فتح شده بود مشاهده نمیکنن. این تنها نقلی است که در این زمینه وجود دارد که طبری نقل کرده، اون هم خود طبری به عنوان نقل ضعیف نقل کرده، یعنی حتی خود او همین رو قبول نداره. فلذا به لحاظ تاریخی ما هیچ دلیلی نداریم که امام حسن و امام حسین در فتح ایران حضور داشته باشند و اینها به ایران به این صورت سفر کرده باشند. این اینطور نیست. یک از دیگری هم سوالی داشت، باز شما بودید. بله، بله، عرض محضرتون که خب یکی از مسائلی که وجود داشت در امیرالمومنین همین بود که ایشون زیر پرده مردم رو تحریک کرده که برن علیه عثمان شورش بکنن و قیام بکنن و به هم ریزن از این حرفا، و به این وسیله مثلا جایگاهی برای خودش پیدا بکنن. و میدانید که بعدن هم که جنگ صفین شروع اتخواهی میکنم جنگ جمل انجام شد و بعد هم صفین، مدعاشون همین بود دیگه که ما به خونخواهی عثمان قیام میکنیم. و چون علی نقش داشته است در این ماجرا، ما عرض محضر مبارکتون که به خونخواهی عثمان با علی مبارزه میکنیم. امیرالمومنین در اینجا در واقع آمدن جلوی این ماجرا رو سعی کردن بگیرن و مؤثرم بود، یعنی خیلی هایی که در اون صحنه بودن و دیده بودن که امیرالمومنین نه تنها کمک نمی کرد به کشته شدن عثمان، بلکه مردم رو آرام می کرد، اینجا حق رو به امیرالمومنین دادن و با معاویه و با اصحاب جمل همراهی نکردن. این مؤثر بود، اقدام حضرت یه حرکتی بود که اثر بخش بود و عده زیادی رو متوجه این کرد که اونها دروغ میگن و درست اقدام نمی کنن. به هر حال امیرالمومنین نظرشون این بود که اون شرایطی که اسلام دارد در آغاز راه و آغاز حرکت هست، کمتر از این اقدامات تند خونین به این صورت بگیره که از درون یک نوع پاشیدگی و از هم پاشیدگی به وجود نیاد و یا آرامش بیشتری بتونن کار رو پیش ببرن. طبیعتا اینا یه افق دوری رو میدیدن، مثل حرکت امام حسین علیه السلام. یکی از مستشرقین در تحلیل حرکت امام حسین میگه که اشتباه کرد، محاسباتش غلط بود، فکر میکرد میتونه پیروز بشه بر یزید ولی محاسباتش اشتباه بود، برای همین کشته شد. خب این در اصل نسلش که اطلاع ندارد از تاریخ، من نمیخوام بگم مقام معنوی امام حسین رو بداند، نه، حتی به عنوان یه تاریخدان هم اگر مسئله مشاهده میکرد، امام حسین علیه السلام به وضوح درباره این موضوع صحبت میکنن. شما ببینید که کسانی که از امام حسین جایگاهشون به مراتب پایین تر بود، همه میدانستن که این حرکت به پیروزی نمیرسه، به حضرت تذکر میدادن. شما اینا دیگه همه رو شنیدید دیگه، که امام حسین وقتی میخوان حرکت بکنن، خیلی ها حضرت رو نصیحت کردن که این کارو نکن، نرو به این سفر، نرو، این به موفقیت نمیرسه، پیروز نمیشی و عرض محضرتون که با تو همراهی نخواهند کرد و چیزهای از این قبیل. خب امام حسین که شرایطو بهتر از اینا خبر داشت. چرا؟ چون امام بود. نه، من به خاطر اینکه امام بود نمیخوام اینو عرض بکنم، نه، اصلا اون فرد عادی. ببینید به هر حال ایشون از لحظه‌ای که چشم باز کرده بود در خانه رهبر امت، در خانه رئیس امت که پیامبر خدا باشد، چشم باز کرده بود. از ابتدا ایشون آشنا بود با جریان‌های سیاسی که وجود داشت، حرکت‌هایی که وجود داشت، افراد، شخصیت‌ها و شرایطی که اینها داشتن. مردم کوفه رو به خوبی میشناخت، چند سال به همراه پدرش در کوفه زندگی کرده بود، این مردم رو به خوبی میشناخت. از عدم همراهی درست اونها با پدرش خبر داشت، از عدم همراهیشون با برادرش امام حسن خبر داشت، وضعیت رو خیلی خوب میشناخت. ایشون صحنه کاملا براش روشن بود، اما ایشون یه افق دوری رو میدید، یعنی یه نهضت رو آغاز کرده بود. مستحضر هستید که در جامعه شناسی سیاسی وقتی میخوان دگرگونی های اجتماعی رو نام ببرن، برای دگرگونی های اجتماعی چند عنوان وجود دارد. مثلا یکیش انقلاب هست، یا همون به تعبیر انگلیسی ریولوشن. عرض محضرتون که خب انقلاب تعریف خودشو دارد. یا مثلا فرض کنید که مدل دیگش نهضته یا موومنت به زبان انگلیسی. خب فرقشون چیه با هم دیگه؟ در انقلاب شما یک حرکت دفعی انجام میدید، حکومتی سرنگون میشه، حکومت جدید جایگزین اون میشه، یک تغییر سیاسی ناگهانی به این شکل رخ میده. اما در موومنت یا نهضت اینطور نیست. در نهضت ما با یک مسئله خیلی طولانی مدت مواجهیم، خیلی طولانی مدت. گاهی اوقات کسانی که یک نهضت و یک موومنت رو به راه میاندازن، اینها در نیمه راه اصلا از دنیا میرن، نسل بعدی میاد و عرض محضرتون که تا ببرد به این که اون نهضت به پیروزی برسه، معمولا اینطور هست. مثلا اگه در انقلاب اسلامی بخوایم تطبیق بکنیم، ما یک 15 خرداد سال 42 رو داریم که قیامه، یک پیروزی انقلاب اسلامی داریم که 22 بهمنه، و یک نهضت اسلامی داریم که از 15 خرداد شروع شده و حداقل 15 سال ادامه داشته تا 22 بهمن. حال که البته ما که مدعی هستیم نهضت اسلامی هنوز تمام نشده، هنوز ادامه داره، ولی به هر تقدیر میخوام بگم فرقشون اینه. امام حسین به یک نهضت فکر میکنه، به یک نهضت فکر میکنه، گویا نهضتی رو به راه بیاندازد. عرض محضرتون که دیگه حالا آثار این نهضت چیا بود که خیلی دیگه بحث مفصلی است، خیلی از اینها رو شما مطلع هستید. خیلی خوب، به هر تقدیر برگردیم به عرایض خودمون. پس ما گفتیم که موانع حکومت امیرالمؤمنین اینها رو در 12 دسته ما تقسیم بکنیم. 1، دشمنان دائمی، اونهایی که به هیچ وجه من الوجوه اینطور نبود که اینا کوتاه بیان. کسی فکر نکند که مثلا اگر امیرالمؤمنین با یه سیاستی میرفت با معاویه صحبت میکرد، او رو راضی میکرد، او راضی میشد، به حضرت راه میامد. اصلا این خبرها نبود، اون نمیخواست. او یعنی وجود امیرالمؤمنین رو مانع وجود خودش میدید. این ببین الان ما شرایط که اسرائیل و حماس دارد، اسرائیل نمیتونه حماس رو تحمل کنه، چون وجود حماس رو به معنی نابودی خودش میدونه. لذا اصلا برایش معنا ندارد وجود حماس. آقا حماس باشد ما با هم گفتگو کنیم، یعنی چی؟ معنا ندارد. ها؟ و بعد بالاتر از اون وجود ایران رو که حالا مثلا پدر این جریان باشد، واسه اینکه ایران باشه ما نباید باشیم، ایران باشد ما نباید باشیم. فلذا کوتاه آمدن، کنار آمدن، اینا خیلی معنا ندارد در این شرایط. عرض محضر مبارکتون که بر تقدیر این طور هست. اینا دشمنان دائمی بود، عرض کردم من بعضیشون نام بردم، مثل معاویه، مثل امراض، مثل مروان و مثل برخی شخصیت های دیگه‌ای که تو مثل ولید و امثال ذلک که اینها بودن. دسته دوم دوستان ناکارآمد هستند. ببینید بعضی از شخصیت ها آدم های خوبی هن، آدم های متدینی هن، آدم های متعهدی هن، اما ناکارآمد هن. مثال معروفش ابوذر غفاری هست. همه شما میدونید ابوذر بسیار انسان مؤمنی است، بسیار انسان پاکی است، پاک باخته است، انسان خالصیه، انسان مخلصیه، یعنی از حیث اخلاصش میتونه یک نمونه بارزی از یک بسیجی تمام عیار باشه. از حیث اخلاصش فقط، البته جهات دیگرش از نمیکنم. عرض محضر مبارکتون که چون بالاخره بسیجی کارت عضویت میخواد، بعد یه دوره فعال بشه فلان، نداشت اینا رو ابوذر. عرض محضرتون که بر تقدیر مراد این است که ابوذر هم شخصیتش، ابوذر اون کسی است که وقتی آمد مکه و مسلمان شد، بلا فاصله رفت توی مسجد الحرام، شروع کرد داد و فریاد کردن که ای مردم چه نشسته اید، پیامبر خدا آمده، این بر حق از فلان. ریختن سرش بنده خدا رو زدن زخمی و داغون و نم چه کردن و همه از سر و روش خون میبارید. برگشت آمد یکی دو روز استراحت کرد، دوباره سرحال شد، دوباره رفت همین کار انجام. یعنی دیگه اصلا نمیشه، یعنی پیامبر گفت بگیرید یکی بفرستید برید جای دیگه، یعنی اینجا خودشو کشتن میده. یعنی همچه روحیه عجیبی داشت ابوذر، آرام نمیگرفت. در این حال که این آدم این طور هست، به معنی واقعی کلمه بی ترمز در دفاع از حق، در این حال پیامبر خدا به او سفارش کردن که ابوذر حواست باشه هیچ وقت مسئولیتی قبول نکنی، ریاست و منصبی قبول نکنی. پیامبر بهش سفارش کردن فرمان تو توانشو نداری، هیچ وقت قبول نکن. لذا ابوذر در همه عمرش هیچ وقت ریاستی، منصبی، میزی، جایگاهی قبول نکرد به سفارش پیامبر. پیامبر فرمان تو آدم خیلی خوبی هستی ها، ولی توانشو نداری، توانشو ندارید. میدونید گفته مثلا معمولا میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه، نه همیشه اینطور نیست. گاهی اوقات سنگ بزرگ علامت خود زدنه، یعنی شما سنگ بزرگ بلند میکنی نمیتونی نگه داری، رها میشه رو سر خودت، خودت رو له میکنی. گاهی اوقات انسان یه مسئولیتی قبول میکنه، اصلا خودشو ضایع میکنه، خودشو از بین میبره. لذا پیامبر خدا به ابوذر سفارش کردن مسئولیت اینچنینی قبول نکن، و ابوذر هم رعایت کرد تا آخر عمرش این دستور پیامبر رو صادقانه انجام داد. عرض محضرتون که مقامی، پستی، چیزی قبول، مسئولیت منظورم نه اینکه مسئولیت اجتماعی ها، نه منظورم یعنی جایگاه، پست، میز، منصب. عرض محضرتون که ابوذر اینا رو قبول نکرد. حالا بذارین تکلیفش در خطر است. عرض محضر مبارکتون که خب اینا یه همچین شخصیت هایی هست. میخوام بگم اینی که شخص توانایی مدیریت نداشته باشه، این به این معنا نیست که آدم بدیه، ممکنه خیلی آدم خوبی باشه، توان مدیریتی نداره. توان مدیر، مثال فوتبالیش، بعضیا فوتبالیستای خوبی هن، اما مربی خوبی نمیتونه باشه، رئیس باشگاه خوبی نمیتونه باشه، دقیقا. اما بازیکن خیلی خوب، زمان بازیکنش خیلی درجه یک بوده، اما لزوما میتونه یه تیمو جمع بکنه؟ نمیتونه. دقیقا من چه عرض کنم، یه توانایی میخواد. حالا اینجا هم همینطور هست. یکی از این شخصیت هایی که ما رو در زمان امیرالمؤمنین داریم و مشهور هست، جناب کمیله، کمیل ابن زیاد نخعی. این شخصیت فوق العاده است، از برخی از روایات استفاده میشه از اصحاب سر امیرالمؤمنینه. حالا بعضی از روایات، حالا سندش چجور هست، قوی یا ضعیف، کاری نداریم، ولی به هر تقدیر مقامات معنوی خیلی بالایی برای کمیل ذکر میکنه. اقلش همین که این دعای معروف به دعای کمیل که دعای عرفانی و معنوی به این بلندی و عالی المضمون، اینو خب حضرت کیو مناسب دیدن برای اینکه این دعا رو بهش بگن؟ کمیل رو مناسب دیدن. اینقدر آدم خوبیه، آدم پاکیه، آدم متدینیه، آدم مؤمنیه و معنویه. در این حال امیرالمومنین اینو آمدن عرض محضرتون که از بی کسی، از که یار نداشتن، کسی نداشتن، حضرت همین کمیل رو گذاشت برای اینکه این منطقه رو اداره بکنه. خب در این منطقه ای که کمیل بود، این منطقه نزدیک بود به منطقه شام، نزدیک بود منطقه تحت قلمرو، تحت حکومت معاویه. معاویه چه کار میکرد؟ معاویه برای اینکه اوضاع حکومت امیرالمومنین به هم بریزه و نارضایتی ایجاد بکنه، گروه های پارتیزانی درست کرده بود. معاویه گروه های پارتیزانی درست کرده بود. این گروه های پارتیزانی کارشون این بود که شبانه حمله میکردن به قلمرو حکومتی امیرالمومنین، تخریب میکردن، آتش میزدن، به هم میزدن، چند نفر رو میکشتن، زخمی میکردن، فرار میکردن. یعنی قرار نبودش که بمانند، نه، تثبیت قرار نبود انجام بشه، فقط میامدن یه آشوب ایجاد میکردن و میرفتن. عرض محضر مبارکتون که خب این از جمله مناطقی که اینا میامدن منطقه تحت حکومت کمیل بود. این سبب نارضایتی میشد، مردم ناراحت بودن، مردم گفتن ببین ما تحت حکومت علی هستیم، امنیتمون از بین رفته، زندگی نداریم، آسایش نداریم، هر روز اینجا یه جای خونه آتش میگیره، یه خونه غارت میشه، چند نفر کشته میشن، موسفندانمون از بین میره، بالاخره آسایش نداریم. این نارضایتی ایجاد میکرد. کمیل چه کار کرد؟ کمیل آمد، او هم یه دسته های پارتیزانی درست کرد که اینا مقابله به مصر بکنن و حمله کنن به مناطق تحت حکومت عرض محضرتون که معاویه. امیرالمومنین به اون نامه می نویسن خیلی تند، خیلی تند، و می فرمایند که تو ارزه نداری منطقه خودتو حفظ بکنی؟ بعد از همون روشی که غلطی که روش غلطی که معاویه استفاده میکنه، تو میداری اون کار انجام میدی؟ وقتی که تو نیروات داری جمع میکنی میفرستی اونجا، خب منطقه تو پاسبان نداره، نگهبان نداره، اونا باز حمله میکنه. اگر خیلی مردی منطقه خودتو حفظ بکن. ببین شما، این من ترجمه این نامه رو سریع بخونم براتون، شما میدید که نامه چقدر نامه تندی است که حضرت نوشتن. حضرت خطاب به کمیل میفرمایند، این کمیل حاکم منطقه هیت بود، عرض محضر توی شهر هیت در همون نزدیکی منطقه معاویه، عرض محضر مبارکتون که منطقه مرزی بین عراق و شام بود، اونجا نامه حضرت بهش نوشتن، میفرمان که پس از یاد خدا و درود سستی انسان، نامه امیرالمومنین است، ترجمهش به کمیل، سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهده اوست و پافشاری در کاری که از مسئولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار و اندیشه ویرانگر است. اقدام تو به تاراج مردم قرقیسیا، عرض محضرتون که حالا منطقه قرقیسیا گفته شد از یه شهری بوده در منطقه بین النهرین، عرض محضر مبارکتون که باز همین در سر راه بازرگانانی بوده که از عراق میخواستن به شام برن، عرض محضرتون که حضرت میگن اقدام تو به تاراج مردم قرقیسیا در مقابل رها کردن پاسداری از مرزهایی که تو را بران گمارده بودیم و کسی در آنجا نیست تا آنجا را حفظ کند و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد، اندیشه باطل است. تو در آنجا پلی شده ای که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند. نه قدرتی داری که با تو نبرد کنند و نه هیبتی داری که از تو بترسند و بگریزند. نه مرزی را میتوانی حفظ کنی و نه شوکت دشمن را میتوانی در هم بشکنی، نه نیازهای مردم دیارت را کفایت میکنی و نه امام خود را راضی نگه میداری. کیه مخاطب این نامه؟ کمیله، با اون عظمت، با اون مقام عرفانی و معنوی و جایگاه بالایی که دارد. امیرالمومنین اینطوری باش حرف زده، یعنی چی؟ دوست حضرته، جز یاران خوب هست، اما خب به لحاظ عرضه، توانایی، مدیریت، دقیقا من چه ارزم، بعضی از یاران اینطور هستن. شما ببینید مثل محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، خب این مادرش با ابوبکر ازدواج کرد، از ابوبکر فرزندی به دنیا آورد که همین محمد باشه. تقریبا 2 سال بعد هم ابوبکر از دنیا رفت. این بچه تقریبا محمد تقریبا 2 سال است که وارد خانه امیرالمومنین شده. دیگه از 2 سالگی تا وقت شهادت محمد ابن ابی بکر انگار فرزند امیرالمومنینه. امیرالمومنین انقدر به محمد ابن ابی بکر علاقه داشتن که میفرمودن نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی، این پسر منه، من اینو بزرگش کردم، این زیر دست من بار اومده. اخلاقش، رفتارش، ادبش، تدینش، تشرعش، جهات معنویش فوق العاده است. امیرالمومنین عاشق این بچه است، اینقدر این دوستش داره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ با اینکه با بلاز ژنتیکی و فرزند ابوبکر، اما در اینها حضرت میگه این بزرگ شده خودمه. خیلی خوب، حالا قرار بود حاکمی برای مصر انتخاب بشه و فرستاده بشه. اطرافیان امیرالمومنین همگی نظرشون این بود که محمد ابن ابیبکر به عنوان حاکم فرستاده بشه. امیرالمومنین میفرمودن بابا من این محمد دوستش دارم، کی از این بهتر که، یعنی برای اینکه بخواد کاری انجام بده، ولی محمد نمیتونه مصر رو اداره کنه، مصر جای مهمیه، این توان اداره مصر رو نداره، به درد این کار نمیخوره. اطرافیان اینقدر اصرار از این حرفا، حضرت گفتن خیلی خوب، حالا که همه تون نظرتونه باش، قبول کردن و محمد رو فرستادن. خب میدونید محمد ابن ابی بکر رفت مصر، نتونست کار رو اداره بکنه، یه مدتی بود و اوضاع مصر به هم ریخت و آشوب شد و حتی خود محمد رو هم شهیدش کردن. بعدن که حضرت مالک اشتر رو اعزام کرد برای مصر، دیگه اوضاع مصر از دست رفته بود. مستحضر هستید که مالک اصلا پاش به مصر نرسید، مالک رو تورا شهید کردن، مالک رو تورا شهید کردن. چرا؟ چون امرؤاس نظر داشت به مصر، جایزه شو از معاویه گفت جایزه من که به تو خدمت میکنم مصر باشه، لذا امرؤاس کسی اگر به مصر میخواست نزدیک بشه انگار به ناموس امرؤاس نزدیک شده بود، تحمل نداشت نظرتون که، لذا با معاویه نقشه ریختن که چطور در میان راه مالک اشتر رو مسموم میکنن و او رو شهیدش میکنن. این چیزی که شما به نام عهد مالک اشتر میشناسید، که حالا متاسفانه در فارسی نمیدونم چرا میش میگن عهد نامه مالک، این نامه شو از کجا نمیدونم، اما عهد مالک عرض نظرتون که اون چیزی که به نام عهد مالک شما میشناسید، یا بگیم فرماننامه و دستورنامه امیرالمومنین به مالک، این اصلا اجرا نشد، یعنی مالک نرسید که اجراش بکنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ولی خب اولش یک بالاخره یک میراث بزرگ علمی برای ما باقی ماند. بگذاریم به هر تقدیر، میخوام بگم اینجوره، یعنی بعضی شخصیت ها بودن آدمای خوبی بودن، الا اینکه ناکارآمد بودن، مدیریتشون ضعیف بود و خب طبیعتا حضرت ناچار بود احیانا از اینا استفاده بکند، ولی خب اینا لطمه هم میزدن به کار حضرت. شماره یه سه همراهان بیوفا هست، کسانی که تا یه جایی همراهی کردن بعد از حضرت جدا شدن، نه اینکه به صف دشمنان حضرت بپیوندن و با حضرت بجنگن، نه نجنگیدن، اما به هر حال همراهی هم دیگه نکردن. نمونه اینها سعد ابن ابی وقاص هست، همین ابن سعد، عمر ابن سعد معروف در کربلا، پدر این آدم. عرض محضرتون که سعد ابن ابی وقاص که خب این از بالاخره صحابه پیامبر بود و شخصیت جنگاوری بود، اما در این حال نسبت به حضرت بی وفایی کرد. دسته چهارم دوستانی که به دشمن تبدیل شدند، که در رأس اینها طلحه و زبیره. رفقا زبیر عجیب شخصیتش، حالا شماها الحمدلله اهل مطالعه اید، اهل بحث هستید، اینا رو پیگیری کردید، تا حدی با این مسائل آشنایید، میدونید زبیر کیه. زبیر شخص عجیبی است. زبیر اون زمانی یار امیرالمومنین بود که امیرالمومنین هیچ یاری نداشت، که زمان بعد از رحلت پیامبر خدا که امیرالمومنین فرمودن هر کس که طرفدار منه سر به تراشه، شمشیر آخته بکند، شمشیر برهنه بکند، بیاد در مرکز شهر مدینه یاری بکنه من رو. فقط 3-4 نفر آمدن، یکی از اون 3-4 نفر زبیره. یعنی اون وقتی زبیر از امیرالمومنین حمایت کرد که هیچ کس حمایت نمی کرد. دقیق می فرمایید، اولا نسبت فامیلی دارد با امیرالمومنین، ثانیا برای که این طور حامی حضرت هست، ولیکن للاسف شدید عرض محضرتون که بعد از خلافت امیرالمومنین برگشت. حالا حضرت هم یه تعبیری دارن دیگه، ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، حضرت می فرمان تا پسرش کوچیک بود زبیر با ما بود، نه آقازاده که بزرگ شد کار خراب کرد. گاهی آقازاده ها اینطورن. عرض به حضرت مبارکتون که آقازاده که بزرگ شد این پدرش از ما دور کرد، وگرنه تا این عرض به حضرتون که آقازاده کوچولو بود هنوز بزرگ نشده بودش، عرض به حضرتون که زبیر با ما بود. در تقدیر طلحه و زبیر دو تا از یاران و دوستان حضرت بودن. در ماجرای بیعت با امیرالمومنین نه جز نقش‌آفرین ها بودن. بیعت اینا هم خیلی اهمیت داشت و متاسفانه به دشمن حضرت تبدیل شدن و شمشیر کشیدن علیه امیرالمومنین. عرض به حضرت که حتی زبیر آخر الامر هم تحت تاثیر بالاخره نصیحت های امیرالمومنین دست از جنگ با حضرت برداشت، ولی خب وقتی که از جنگ کنار گرفت در مسیر او رو با تیر زدن و کشتن. عرض به حضرتتون که پنجمین دسته یا پنجمین مانع نیروهای به ظاهر متدین و موجهی که فریب دنیا رو خوردن. ببینید در رجال کشی، کشی وقت نخوانیم دیگه، بله کشی، عرض به حضرتتون که در رجال کشی اونجا پنج در حالات ابن عباس پنج روایت آورده خیلی عجیبه در روی ابن عباس. البته کسانی هم تلاش کردن که به این روایات جواب بدن و رد بکنن. اینجا کسی هست که این کانالی که به نام بنده حقیر در ایتا هست اینو دیده باشه تا به حال در عمرش حتی یک بار مثلا عبوری مثلا ندیده. خب خداش شما دیدید چه جوری شده، شما هم دیدید عرض محضرتون که بله تسلیت عرض محضرتون. عرض محضرتون که اونجا حالا یک کانالی در ایتا هست که به نام حقیر درست کردن، بعضی از اساتید حوزه زحمت کشیدن به نام بنده کانال تو ایتا درست کردن. از جمله بحثایی که حالا گفتن که از شما گذاشتیم یکیشم همین بوده. من یه جلسه‌ای به مناسبت مفصل درباره ابن عباس توضیح دادم و همین روایاتی که درباره ابن عباس رو گفتم. آره حالا بله عرض نظرتون که دیگه الان وقت نیست من بخوام مفصل اونا رو بگم، طول میکشه، اما به هر حال کسانی تلاش کردن به اینا پاسخ بدن، مثل جناب سید جعفر مرتضی عاملی مثلا، مثل مرحوم آقای خرسان، دیگران از محققینی که تلاش کردن به اون روایت پاسخ بدن. ولی به هر حال ما روایاتی داریم که درباره ابن عباس، حالا انشالله درست نباشه، ابن عباس نباشه، کس دیگه، ولی در خود نهج البلاغه هم آخه امیرالمومنین یه خطبه‌ای دارن، اسم نمیبرن، ولی طوری که توضیح میدن نشون میده که از نزدیکانشون بوده که این کارو کرده. حالا من علی فرض که ابن عباس باشد، من فعلا قطعی نمیگم، علی فرض که ابن عباس باشد، عرض محضر مبارکتون که در ساعت استراحتی که از آیان تذکر دادن که اون استاد محترمی که اون ساعت قبل اسمشون برده شد، ایشون گفتن من مطالبی که میگم تحلیله، درسته؟ بلکه حالا ایشون چون خودشون نیستن حقشون سایه نشه که گفتن نه که من میگم تاریخ نیست، تاریخ نیست، تحلیله. خیلی خوب، حقشون سایه نشه. حالا عرض محضر مبارکتون که ما سعی میکنیم بر اساس تاریخ پیش بریم، خیلی تحلیل های خودمون رو دخالت ندیم. لذا اونی که تاریخ به ما میگد تا اینجاش یقینیه که یکی از بستگان نزدیک امیرالمؤمنین بوده، این شکی نیست، و این حاکم بصره بوده، اینم شکی نیست، و این آدم بیت المال بصره رو دزدیده و برده، تا اینجاش هم شکی نیست. عرض محضرتی که فقط میمونه این که آیا ابن عباس بوده یا نه، واقعا اسم شما نگفتیم. عرض محضرتی که فقط آیا ابن عباس بوده یا نبوده، باز به لحاظ روایات تاریخی این شخص ابن عباسه، ولی در این حال دیدگاه های مخالف هم وجود داره که نه ابن عباس نیست و مثلا کس دیگری بوده. فعلا این پرونده ابن عباس بوده یا نبوده رو ببندیدش، فعلا همینقدر از من بپذیرید، یکی از بستگان حضرت هست، از یاران حضرت هست، حضرت به او اعتماد کردن، او رو گذاشتن به عنوان استاندار بصره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب این آدم که حاکم بصره هستش، عرض محضر مبارکتون که ازش شکایت میشه به امیرالمؤمنین که آقا این یه مقداری کارخرابی داره انجام میده، عرض محضرتون که کم و زیاد داره میکنه. حضرت نامه تندی به اون مینویسن که حواستو جمع کنم، من حواسم بد هست، یه وقت نخوای بالاخره زیر رو کشی کنی و بلن فرض کنم که آبزیرکا یه کارهای خرابکاری بکنی، من حواسم بد هست. اینم نامه بسیار شدیدی به امیرالمؤمنین مینویسه، نامهش الان موجوده در همین رجال کشی اینها آمده، نامه شدیدی به حضرت مینویسد که بله تو مثلا داری من تهمت میزنی، چنین میکنی، چنان میکنی، از این حرفا و فلان، و در واقع میشوف که پاسخ میده به حضرت. بعدم چیکار میکنه؟ فامیل های ظاهرن مادریش رو جمع میکنه، میگه بیاید اینجا، میگه ببینید من در زمانی که حاکم بصره بودم خیلی زحمت کشیدم این بیت المال رو جمع آوری کردم، این بیت المال مال خودمونه، ما خودمون زحمت کشیدیم و جمع آوری کردیم، به کسی ربطی نداره. کل بیت المال رو خوب ترجمه کنیم. بصره که میگم ذهنتون به شهر نردا، حکومت بصره یعنی حکومت منطقه عظیمی از عراق و ایران، بخش از ایران هم شامل میشد. دقیقاً برای چی عرض میکنم؟ یعنی چجام؟ نفتخیز. البته وقت نفتش که استفاده نمیشد، ولی به هر حال وقتی که مناطق نفتخیز آفر بودن، محضر مبارکتون که یعنی خیلی پول هنگفتی، پول سنگینی، تمام این پول رو دزدید و در رفت رفت. البته مردم بصره او رو تعقیب کردن بگیرنش، همین فامیلای مادریش آمدن و بالاخره از اون دفاع کردن، فرارش دادن. اینقدر فرارش عرض کنم. خب یه همچین کسی، این آدمی که ظاهرا متدین بوده، ظاهرا موجه بوده، اما للاسف فریب دنیا رو میخوره. بله آقا بفرم. من معذرت میخوام، شما چرا آخر بقش؟ بله.
یعنی برای والی بصره هیچ کسی بهتر از ابن عباس نبوده که
بذاره جای ابن عباس. قبل اولی ابن عباس رو شطرنجی کنید، بله هر کسی بوده. بله خب،
یعنی هیچ کس لایق‌تر از این شخص نبوده.
شما نبودی دیگه، من گفتم که اگه بودی خوب بود. حالا اینو میگم، بذارید ما اینا رو بگیم، بعد برمیگردیم تحلیل بخوایم بکنیم. دقت میکنین؟ چشم، اینو عرض میکنیم. فعلا ما ببینید که چه شخصیت های دور حضرتن. ببینید من این 12 تا رو بگم، بعد آخر شما ببینید کسی باقی مونه. یکی از برادرای تذکری داد این وسطا نشسته بود که شما میخواهید بگید پس حضرت یار نداشته. تقریبا آخرش یک ادمارد همینه دیگه. دقت میکنید؟ حالا عرض میکنیم. خب پس این هم یک دسته نیروهای به ظاهر متدین و موجهی که فریب دنیا رو خوردن. اگر واقعا ابن عباس باشه که خیلی مهمه، ابن عباس عالم، محدث، مفسر قرآن، به عنوان شخصیت بزرگ جهان اسلام شناخته میشه، مقام خیلی خیلی بالایی داره، آدم مهمیه، آدم کمی نیست. عرض نظرتون که اگر او باشه خیلی ضربه سنگین بوده به حکومت امیرالمومنین. نه شخص دیگه ای نگفته. مثلا یه موردی که حالا گفتم بازم از این خانواده بیرون نمیره، بعضی گفتن شاید عبدالله نبوده، شاید عبیدالله برادرش بوده. دقت میکنی؟ چجا؟
میگم 11 تا بودن، یکی دوتا نبوده.
آره یکی دوتا نبوده. بله عرض که نه، حالا مثلا بعضی گفتن عبدالله ابن عباس نبوده، برادرش بوده مثلا. اینجوری خواستن ابن عبدالله فراری بدن از زیر این قصه. ولی به هر حال حالا هر کس بوده، ما که نبودیم، حالا قیامت نریم ابن عباس یقه ما رو بگیر. آقا ای آقا همون وقت هم میرفتن اون ورا آب اوورسیز، اون وقت هم بوده. هر مذارتی که این امیرالمومنین این زمان در عراق، در کوفه هست. دقت میکنین؟ این فرار کرد، رفت به سمت حجاز، رفت به سمت عربستان، این وری رفت. دقت میکنین چه عرضم؟ که از تحت حکومت حضرت دور بشه. اون وقت اینطور نبود مثلا. خب چرا؟ حاکم اونجا وجود داشت اما زورش به این نمیرسید. اون همون میرسید اون منطقه خود چرس بکنه. ببینید شما نیروها اینجور نبود از اون که مثلا ارتش رسمی کلاسیک که وجود نداشت، که نیروی نظامی که اون وقت مثلا کارمند باشه، اینا که خیلی خیلی محد در حد یه شرطه پلیس فقط بود. اصلا اینتر شرطه بر هر نظرت این که حتی میخوام بگم تمرکز نیروهای نظامی و جنگی تو همین منطقه بود برای مقابله با صفین، با مقابله با معاویه. اون بر نیرو اونقدر زیاد نبود، بودن اما اونقدر که بتونن ابن عباس بگیرن نبود. نه خیر، عرض محضر مبارکتون که
دوستان شما بر اساس یعنی یک تنگذاره اومدید یک سرچیز بزرش کنون یک کامل.
بله عرض محضر مبارکتون که یعنی ما عرض کردم در رجال کشی 5 روایت داریم آره، و در نهج البلاغه خطبه ای داریم که در اون خطبه معلوم نیست حضرت کیو داره میگه. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ ببینید کبرای کلی ممکن است یک مصداق بیشتر نداشته باشه. ما میگیم واجب الوجود کبرای کلیه، اما مصداقاً یکیه.
یک مانع حکومت
داری هست. حاج آقا چرا؟ حالا عرض کنم چرا؟ دقت میکنید؟ ضربه سنگینه. من حالا نمیدونم نام ببرم یا نبرم. حالا یک از شخص بزرگ مثلا. حالا بذارید اکسایی که خیلی وقت پیش مردن جدیدن نمرده باشن. مثلا فرض فهمید که اول انقلاب شما جایگاه مرحوم طالقانی رو ببینید. مرحوم طالقانی که مجاهدین خلق بهش میگفتن پدر طالقانی، مرحوم پدر طالقانی، خب مجاهدین خلق به دنبال یه آلترناتیو بودن، به عنوان شخصیت جایگزین بودن برای امام خمینی، کسی که علم کنن در مقابل امام او رو قرار بدن. کیو داشتن؟ کسی نبود. دقت میکنین؟ تنها کسی که یه روحانی جا افتاده، محاسن سفید، امام سیاه، یه کسی باشد که بشه مقابل امام خمینی قرار داد، فقط آقای طالقانی بود. کسی دیگه نداشتن. مرحوم طالقانی این جایگاه داشت. و بعد مرحوم طالقانی اون وقتی اهل مبارزه بود که هنوز امام قیامش شروع نکرده بود. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یعنی مرحوم طالقانی میتونست به امام بگه که آقا اون وقتی که شما تو قم بودی ما داشتیم اینجا میجنگیدیم، شما کجا بودی؟ اون وقت میتونست اینو به امام بگه. مرحوم طالقانی قبل از نهضت امام زندان رفته بود. مرحوم طالقانی همون کسی است که تنبیه الامه مرحوم نائینی رو در باب تشکیل حکومت در عصر غیبت منتشر کرده بود. در فعالیت‌های سیاسی خیلی گسترده‌ای داشت قبل از قیام امام در 15 خرداد سال 42. میخوام بگم یعنی اقدم بود، زودتر بود از حیث اقدام. دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم؟ و ارتباطش با گروه‌های سیاسی زندان کشیده بود قبل از اینکه امام قیام بکنه و هاکذا. بعدم به عنوان یک شخصیت میدانی که در ایران به عنوان عالم روحانی که در ایران هم هست تبعیدم نشده بود، با گروه‌های سیاسی و جهادی و مبارزین در تماس بود و خب زندان هم رفته بود، در زندان هم با گروه‌های مختلف در تماس، به عنوان رأس در جریان مبارزه شناخته می‌شد، اونم آدم قدیمیه با این شرایط. تنها گزینه مناسب برای اینکه مقابل امام بیسته ایشون بود. یعنی لازم نبود که 10 تا طالقانی باشه، یه طالقانی کافی بود در این سطوح. خب همین آقایی که اخیراً پسر ایشون اخیراً از دنیا رفت دیگه، مهدی طالق، خب همین ایشون اول انقلاب، همون یکی دو ماه بعد از پیروزی انقلاب با یه مشکلی مواجه شد دیگه، یه مسئله براش پیش اومد. هر محضر دیگه گفت که دیگه از دنیا رفت، دیگه پسر مردانه اصفهان کنه، بالاخره مشکلی پیش اومد، ان شاء الله سوء تفاهم بود. هر محضرتون که اینو گرفتنش، بچهای انقلاب گرفتنش، همون یکی دو ماه بعد از پیروز انقلاب این آدم گرفتن، اینو گرفتن. آقای طالقانی اعتراض کرد. این دیگه عالی ترین فرصت بود بر مجاهدین خلق که دیگه خود آقای طالقانی اومد تو عرصه و داره اعتراض میکنه. اعتراض کرد و حالا این نقل شده دیگه، نقل شده ایشون به اعتراض تهران رو هم ترک کرد، رفت یه جای دیگه، یه شهر دیگه، مثلا چند روز اونجا به اعتراض اونجا موند. عرض محضر مبارکتون که شرایط خیلی مناسب بود، خیلی مساعد بود ها. یعنی میخوام بگم که یه وقت هست یه نفره، اما یه نفری که یه وزنه‌ایه، یه جایگاهی داره، میتونن اینو علمش بکنن، میتونن بیارنش. ابن عباس اگر این آدم همون ابن عباس باشه، یه همچین جایگاهی تو امت داره، خیلی مهمه، خیلی روش حساب باز میشه. میدونید ابن عباس شاید پرطرفدار در این محدث باشد میان شیعه و سنی، یعنی تمام اهل سنت قبولش دارن و تمام شیعه قبولش دارن به عنوان محدث، کسی که حدیث نقل کرده. دقت میکنی چرا؟ احادیث او مورد پذیرش فریقینه، کسی در ابن عباس شک و شبهه چی آقا ندارد، جایگاهش خیلی بالا هست. بسیاری از مسائلی که اهل سنت نسبت میدن به اسلام حرفای ابن عباسه، این روایت پیامبرم ندارن، ابن عباس چون گفته قبول دارن، این جایگاهی همچین چنده. لذا ابن عباس کم کسی نیست و آدم مهمیه، لذا ضربه سنگینی بود برای امیر. خب آیا غیر از ابن عباس هم بودن کسانی که اینطور باشن؟ بله بودن، اما دیگه در اون سطح ابن عباس نبودن، کسای دیگه هم بودن که متاسفانه فریب خوردن و از حضرت جدا شدن. ششمین گروه عافیت طلبها و گوشگیرها، باز اینا هم خیلی زیاد بودن، کسانی که عافیت طلب بودن و گفتن آقا ما یه گوشه مشغول عبادتمون میشیم، ما چه کار به این کارا داریم، به این جور امور فلان از این حرفا، و یه کناری رو مشغول میشیم به عبادت، وارد جنگ و فتنه نمیشیم، وارد جنگ و فتنه نمیشیم. عرض محضر مبارکتون که خب اینا هم زیاد بودن. یکی از مشهورترین هاشون ابو موسی اشعری است که خب معمولا دیگه به عنوان مصداق بارزش آقام فرمودن، به عنوان مثال بارز این ذکر میشه دیگه، ابو موسی اشعری. عرض محضرتون که کسانی در سطوح پایین تر هم بودن اما روشون حسابی باز نمیشد. مثلا فرض فرمایید که بل الله سرسلسله جریان دراویش و صوفیه و متصوفه کیه؟ چی اسمش؟ نه 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 غیر از این، حسن بصری. آره حسن بصری، عرض محضرتون که حسن بصری. خب این حسن بصری البته اون زمان جوانه، کسی روش حسای باز نمی کنه. عرض محضرتون که با من باشه یه لحظه، حالا هر چی اسمش بوده، حالا اسمش بذار کنم، هر چی بوده من تو ذهنم اینه. عرض منظرتون که با من باشه یه لحظه، نه 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 حالا این گوش کنید، حالا اشکال نداره. عرض منظرتون که یه وقتی این داشت لب رودخانه وضو میگرفت، حتی خیلی جوان بود، داشت لب رودخانه وضو میگرفت. خب امیرالمؤمنین به او فرمودن تو این آب رو که میاری این ور میخوای وضو بگیری داری اسراف میکنی، آب رو زمین میریزی. حال مثلا فرض کنید یه ظرف آبی از رودخانه گرفته بود، اومده بود این ور تا داشت وضو میگیره، منتها خیلی آب بازی میکرد، خیلی آب پاشی میکرد. و حضرت فرمودن این طور وضو گرفتن اسرافه، اینقدر آب مصرف نکن حال برای یه وضو گرفتن. این برگشت به حضرت گفتش که من دارم اسراف میکنم که یه ذره آب زمین ریختم، یا تو اسراف کردی که اینقدر خون زمین ریختی؟ دقت میکنی؟ یعنی خواست مثلا حال حضرت رو بگیره. حال یعنی کسانی اینطور بودن که خودشون رو خیلی مؤمنتر میدانستن و محتاطتر میدانستن، میگفتن علی رعایت نمیکنه، علی مثلا جهات شرعی رو درست رعایت، ما خیلی شرعیتمون قوی تر از علی ابن ابی طالب هست. حال از منتخب میگم این شخص در اون زمان، حسن بصری در اون زمان عددی نبود، روش حساب باز نمیشد، بعدن کسی شد. عرض منظرتون که ولی به هر تقدیر از این افراد زیاد بودن، کسانی که به عنوانی که ما متدینیم، ما متشرعیم، ما مؤمنیم، خودشونو کنار میکشیدن و ما تو فتنه ها ورود نمی کنیم، تو این مسائل ورود نمی کنیم. عرض منظرتون که عافیت طلب ها و گوشه‌گیرها. هفتم، جماعت های سرگردان، همج الرعاع، که در نهج البلاغه آمده که هر لحظه و با هر صدایی و دعوتی به سوی می رفتن. یک کسی می آمد معرکه می گرفت، شلوغ می کرد، سر صاحب پا می کرد، فلان، به سمت او می رفتن. دوباره شخص دیگه ای به سمت او می رفتن. یک کسی پول پاشی می کرد تو جامعه، به سمت او می رفتن. خب اون موقع رسانه مثل امروز نبود، رسانه همین عرض محضرتون که خطابه ها بود و اشعاری که می خواندن و چیزهای از این قبیل. کسانی می آمدن خطابه خوبی داشتن، اشعاری می خواندن، معرکه می گرفتن، مردم رو به سمت خودشون می بردن. عرض محضر مبارکتون که خب این مردمانی بودن که متحیر بودن، سرگردان بودن، موضع مستحکمی نداشتن. چجا؟ مردم، خیلی از مردم، یعنی ببین چجا اینها که داریم میگیم گاهی از افکار عمومی صحبت میشه، بعد مثلا میگه تأثیرگذاری روی افکار عمومی. افکار عمومی یعنی چی؟ یعنی عموم مردم، عامه مردم، که شما با کار رسانه‌ای میتونید به اینا جهت بدید، در مسیر خاصی اینا رو چه آقا حرکت بدید. بله بفهم. مثلا حالا خاکستری، اینا من رنگش رو ندیدم. بله درست الان میگن خاکستری، بله. اون وقتا آقا این رنگا مطرح نبود. عرض محضر مبارکتون که حالا شوخی میکنیم. بله قشر خاکستری که میخوان بگن یعنی از این جهت، یعنی کسانی که موضع قطعی ندارن، نه این طرف نه اون طرف، اما بینابینن دیگه، ممکن است به این سمت برن، ممکن به اون سمت برن. این هم مشکل ایجاد میکرد. خب مشکل کجا بود؟ مثلا امیرالمؤمنین آماده شده بودن برای نبردی، برای حرکتی، برای اقدامی. از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بودن، مردم رو جمع کرده بودن، آماده شدن، می آمدن. بعد یک دفعه کسانی می آمدن با تبلیغات، با شلوغ‌کاری، با یه سری برنامه‌ریزی‌هایی ذهن اینها رو عوض می‌کردن، یا رؤسای قبائل رو، اونا رو با خودشون همراه می‌کردن، اونا هم آدمای خودشون رو با خودشون می‌بردن. یه دفعه لشکر خالی می‌شد. ای آقا ما اینقدر صحبت کردیم، قول دادیم، قرار گذاشتیم، بنا شد، فلان از حرفا، ول می‌کردن می‌رفتن. هیچ انگار نه انگار. عرض نظرتون که یه همچین شرایط داره. طرف مقابل، این طرف معاویه هم از هر شیطنتی استفاده می‌کرد. کار تبلیغاتی عجیبی بود. اون زمانی اون پروپاگاندا می‌کرد که اصلا پروپاگاندا شما ندیده بودید و نه هنوز اختراع نشده بود. یعنی کار تبلیغاتی معاویه عجیبه. من یه مثال بزنم از کار تبلیغاتی معاویه که شاید تو ذهنتونم باشد. مثلا یکی از کارهایی که معاویه میکرد جالبه. معاویه خیلی علاقه‌مند بود که همه دشمن امیرالمومنین باشن. اصلا به علاقه داشت، دوست داشت همه دشمن علی باشن. از تعابیر او همین هست که من دوست دارم که بچه ها از کودکی با دشمنی علی به دنیا بیان و در پیری با دشمنی علی از دنیا برن. به این موضوع علاقه شخصی داشت، البته موضوع برای شخصی شده بود. خیلی خوب، از جمله کارهایی که انجام میداد واقعا عجیب، آدم فکرشو میکنه این بنده خدا چقدر فسفر مغزی مصرف میکرده، فکر میکرده، چجور طراحی میکرده. عرض نظرتون که یکی از کارهایی که کرده بود این بود که دستور داده بود برن توی این خونه هایی که بچه کم سن و سال هست، مثلا 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، تو همین رده سنی، خب برن برای اینها بزغاله ببرن هدیه، بره هدیه ببرن. خب در خانه ها می بردن این بره ها رو هدیه می دادن. خب بچه کم سن و سال اون وقتم که این وسایل بازی امروز و اینا نبود دیگه، با این بره خیلی انس میگرفت، خیلی علاقه من میشد که هدیه برای این بچه‌م هست. بچه این بره رو هدیه میگرفت، چند روزی با این بچه با این بره انس میگرفت و لذت میبرد و با این همراهی میکرد. عرض نظرتون که بعد که خوب انس گرفت و علاقه من شد، سربازان رو میفرستاد برن در همون خانه ها و این بره ها رو پس بگیرن، این بزغاله ها رو پس بگیرن. عرض مذارتون که و وقتی این بچه جیغ و داد میکرد که نمیخواست پس بده، اونا میگفتن ما مأمور علی ابن ابی طالبیم، علی به ما گفته بیاییم این بره رو از تو بگیریم. یعنی این حتی برای اطفال 4-5 ساله هم فکر کرده بود که این بچه ها از کودکی بغض علی ابن ابی طالب در دلشون جایگزین بشه، بمونه تو دلشون. لذا شما وقتی در ماجرای اسرا وقتی میبینید که اینا به شام رفتن و اون طور باشون برخورد شد، اون طور شادی میکردن، هلهله میکردن، جشن گرفته بودن، پایکوبی میکردن. مسئله جدیه. اون پیر مردی که آمد خدمت امام سجاد و اونطور میگفت که خدا رو شکر که شما رو ذلیل کرد، نابود کرد، بیچارتون کرد، فلان از این حرفا یا چیزهای از این قبیل، این شرایط اینطوری نیست. یعنی واقعا دشمنی علی و خاندان او در تمام وجودشون خانه کرده بود. به هر حال چنین دشمنانی داشت امیرالمومنین و به هر وضعی سعی میکرد اصحاب رو جذب بکنن. بعضی هم بودن، این قصه رو شنیدید که میگه یه بنده خدایی بود موقع نماز در لشکر امیرالمومنین پشت سر ایشون نماز جماعت میخون، بعدش خودش رو سری میرسون به لشکر معاویه، نهار اونجا میخورد. عرض محضرتون که بهش گفتن آقا این چجوریه؟ گفت ببین نماز پشت سر علی، نهار پیش معاویه، اینا خیلی میچسبه. عرض محضرتون که بابا اینجا چیه؟ زاهد و عابد و فلان جفا. لشکر معاویه چه لوجستیکی، چه پذیرایی، چه هر امکاناتی، هر مثلا مبارکتی که از همه جهت ما رو اونجا تقویت میکنن. اون ولی نماز، نماز علی، معراج چه ثوابی داره. نماز در تاریخ آمده، واقعیت داره دا. نماز رو پشت سر حضرت علی میخونه، نه حضرت علی قبول از آدم خوبیه، ولی نهار اون ور میخورد، میگه اونجا چربتره. از نظرتون که به هر حال معاویه به هر طریقی بود اینها رو جذب میکرد میاد. اونا حد شرعی نداشتن، اصلا معاویه حد شرعی نداشت. میدونید همه تون شنیدید دیگه، معروفه دیگه قصهش دیگه، که یه جای امیرالمؤمنین با امرؤاس تن به تن شدن، امیرالمؤمنین با امرؤاس تن به تن شدن، دیگه لحظه ای که امرؤاس دیگه الان که دیگه کشته بشه، شمشیر حضرت میاد پایین، امرؤاس کشف عورت کرد. عرض نظرتون که خب امیرالمؤمنین برگشتن پشتشون کردن، اونم در رفت. عرض نظرتون که هیچ بد نمیدونستن این چیزها رو که. عرض نظر مبارکتون که این نبود حال خیلی اخلاقیات و آداب و اینا، میگم بابا فعلا ما جونمون رو نجات دادیم، حالا بقیه‌اش خیلی مهم نیست که چی شد چی نشد باشه. عرض نظرتون که میخوام بگم حضرت با همین افرادی مواجه بود که هیچ اصلی، هیچ قاعده اخلاقی و دینی نداشتن، فقط میخواستن حکومت خودشون رو حفظ کنن. خب فلذا اینا مردم رو جذب میکردن. دسته هشتم، دسته هشتم، حالا اگر بعضی از رفقای اینجا بودن شاید برعکس حمله میکردن به امرؤاس، از این جهت که میگن ای فلان پروژه همین چه کار زشتی کردی، باید تنبیهت کنیم. هر محضرتون که به هر حال اینم یه مدلش هست، البته بالاخره حالا چرسو هر محضرتون که بله هشتم کارگزار. خب با من باشه جلسه دست در رفت. هر محضرتون که هشتم کارگزاران نافرمان، کارگزارانی که کارگزار حضرت بودن، در ظاهر هم با حضرت همراهی میکردن، خیانت کلی هم نداشتن، اما عیناً اوامر حضرت رو اجرا نمیکردن، یه جاهایی هم کم و زیاد میکردن. دقت میکنید اینم مواردش متعدد هست. همینقدر بهتون بگم از همین نامه های نهج البلاغه شما ببینید، حدودم 60 تا چقدر نامه که در نهج البلاغه هست، اکثر نامه های حضرت خطاب به کارگزاران خودشه و اونا رو توبیخ میکنه. چرا کم کاری کردی؟ چرا اینطوری کردی؟ چرا اونطوری کردی؟ مگه به تو نگفتم این کار باید انجام بده؟ چرا یه کار دیگه کردی؟ چرا خراب کاری کردی؟ یعنی حضرت دارد اینو توبیخ میکنه. خب کارگزاران نافرمانی که حضرت دارد. دسته نهم، مانع نهم، از دست دادن دوستان کارآمده. تو نهج البلاغه هست حضرت گاهی اوقات خطبه میخواندن و گریه میکردن که من چه یاران خوبی داشتم اینا را دست دادم. در شهادت عمار حضرت چقدر اظهار ناراحتی میکنن. مالک اشتر وقتی شهید شد حضرت به همین ترتیب، شخصیت های دیگه، خب اینا کسایی هم که واقعا ارزشمند بودن، مالک اشعر شخصیت بزرگیه، عمار شخصیت بزرگیه، اینا فوق العاده بودن و حضرت یک به یک اینها هم به مرور زمان از دست داد و در واقع هی لشکرش خالی میشد از اینها. عرض نظرتون که دهم، حالا اون در مورد هفتم گفتیم دسته های سرگردان بیشتر ناظر به کسانی که حالا جنگاور بودن، تو لشکر حضرت هم بودن، منتها ممکن بود تو لحظه بعد جنگ رها بکنن، اقدام نکنن، نپردازن به جنگ و چیزهای از این قبیل. اما دسته دهم به شکل کلی عدم همراهی مردم این مانع بود. با من باشید آقای لحظه، جنگ طول کشیده بود، جنگ فرسایشی خسته کننده است، همه رو اذیت میکنه، ها مردم تحملشون تموم میشه. 4 سال و چند ماه حکومت امیرالمؤمنین اکثرش در جنگ گذشته، وضعیت وضعیت عجیبیه. امیرالمؤمنین تا جایی که میتوانسته برای مردم رفاه ایجاد کرده. شما در شهر کوفه امیرالمؤمنین آب لوله کشی کشید درست کرده، خیلی عجیبه. چجوری؟ با طراحی جوبهایی، طراحی جوبهایی که این جوبها آب رو از رودخانه بیارن داخل این جوبها بریزن و بعد شعبه‌ای و فرعی از این جوبها در هر خانه‌ای باشد. نمیدارم شما تو بعضی از خانه‌های روستایی، تو بعضی از روستاها دیدید یه جوبهایی هست که از داخل خانه‌ها عبور میکنه، اینقدر میکنه، شاید هنوز وجود داشته باشد، من خیلی سال پیش دیدم. عرض منظر مبارکتون که ما بچه کم سن و سالی بودیم که مثلا قصه ماره شاید نزدیک 40 سال پیش. عرض منظرتون که با پدرمون جایی رفته بودیم و پدر ما روحانی بود و اونجا به عنوان برای تبلیغ اینها رفته بود و یه خانه‌ای به ما داده بودن و این خانه همچین جوبی ازش عبور میکرد، آب لوله کشی نداشت طبیعتاً، آب همچین جوبی ازش عبور میکرد. ما هم خیلی خوشحال بودیم که آب لوله کشی نیست، لاغر این جوب هست، از این استفاده میکنیم. بعد از روزها که از اون آب میخوردیم و شستشو انجام داد از این حرفا، بعدا معلوم شد که آب مناسبی نبوده. بگذاریم هر مثلا مارکت بله، بعدا اهل روستا ما رو مسخره میکرد، از اون آب شما گفتم آقا ما نمیدونستیم که. بعد معلوم شد بعد میرفتیم سر چشمه آب میآوردیم. عرض معذرتون که روستا اینطور. بگذاریم هر مثلاتون که دیگه وارد جزئیات نشم، خیلی ناجور میشه. بر تقدیر امیرالمومنین همچین طراحی رو در کوفه انجام داده بودن که این کانال ها و این از جوی های کوچک آب در تمام خانه ها باشد، که عرض منظرتون که همه در همه ساعات شبانه روز دسترسی به آب تازه و عرض منظرتون که حالا سالم اون زمان دیگه طبیعتاً دیگه، عرض منظرتون که داشته باشد. و همچنین امور دیگه، رسیدگی مثلا به خانواده شهدا، به خانواده کسانی که مثلا سرپرست خودشون از دست دادن، رسیدگی به ایتام و چیزهای از این قبیل، کمک های مالی که به اینها میشد و مسائل دیگری که وجود داشت. اما در این حال جنگ طول کشیده بود، مردم خسته شده بودن، به خصوص زنها. زنها دائما پای عرض مسارتون که همین فکر شوهرهاشون بودن و اینا رو نصیحت میکردن، التماس میکردن، گریه میکردن که نرو جنگ، چقدر جنگ، خسته شدیم، بسه، میری جنگ کشته میشیم، ما بی سرپرست میشیم، فلان از این حرفا. و هیچی، یه شرایط خیلی عجیب و غریبیست. لذا یه عده خودشون خسته شده بودن، یه عده خانواده هاشون خیلی ناراحتی میکردن، فلذا مردم اونچنان که باید با حضرت همراهی نمیکردن. همه اینا رو که گفتیم، اون وقت 11 مورد جنگ خارجی است که بیرون از حکومت امیرالمومنین بهشون تحمیل شد، که همون جنگ صفین باشد یا قاستین، که دیگه جنگ رسمی تمام عیار بزرگ کلاسیک هست و سالها طول کشیده. 12 مورد هم جنگ داخلی بود که حضرت از درون با نیروهای خودش درگیر شد، که یکی جنگ جمل هست و یکی جنگ نهروان. در تمام این جنگ ها علارغم که حضرت در هنگام جنگ بسیار قاطع مبارزه میکنه، با کسی شوخی ندارد، با کسی تعارف ندارد، عرض محضرتون که جدی میجنگه، اما در این حال اون جایی که باید اصول اخلاقی رعایت بشه رعایت میکنه. مثلا من مثال بزنم، در جنگ جمل وقتی که دیگه عایشه تسلیم شد و امام حسن مجتبی او رو عرض محضر شکست دادن، عرض محضر مبارکتون که خب عایشه رو نگه داشتن توی بصره چند روزی بود و بعد امیرالمومنین خواستن او رو بفرستن بره به مدینه. چرا؟ به اعتباری که همسر پیامبر خدا هست، به احترام پیامبر خدا عایشه رو هم حفظش کردن. عرض محضرتون که وقتی عایشه میخواست بره، حالا تو این مدت که او مورد احترام بوده، بعدم با احترام میخوان بفرستنش بره مدینه، هیچ اشکالی نمیتونست از علی بن ابی طالب بگیره با وجود اون خیانت بزرگی که کرده بود. خیلی خوب. ولی وقتی که آمد سوار بر شتر بشه و حرکت بکنه، یه پوزخندی زد، گوی علی که اینقدر میگن علی فلان بازه از یه همینه، من زن تنها همسر پیامبر خدا رو در میان این همه مرد نامحرم داره میفرسته برن مدینه. سفر طولانی بود، روزها اینا تو راه بودن از بصره تا برن به مدینه برسن. من این همه روز تو این سفر با این مردها، خب از شطور میخوام پیاده شم، میخوام سوار شم، کمک لازم دارم، چه میدونم یه قضای حاجتی میخواد بکنه، یه قضایی میخواد بخوره، هرچی، بالاخره بین این همه مرد عقل مازرتون که وقتی این حرفو زد، یکی از اون کسانی که محافظینی که اونجا بود و صورت خودشو بسته بود، صورت خودشو باز کرد. عایشه این زنه. بعد اون خانم به عایشه گفتش که ما 40 نفر زن هستیم که امیرالمؤمنین ما رو استخدام کرده، ما شمشیر زنیم، خودمون میگن زنیم و شمشیر زن. حضرتین که امیرالمؤمنین ما رو استخدام کرده که همراه شما باشیم، که شما در میان نامحرمان نباشید، در میان خانم ها باشید. دقت میکنید چه ارسان؟ و امیرالمؤمنین عایشه رو با 40 نفر خانم جنگاور، اون وقت بسیج خواهران هم بوده ظاهرا، عرض حضرتین که با 40 نفر بله از خانم جنگاور اینو فرستاد مدینه. یعنی میخوام بگم تمام این ظرائف و نکات دقیق اخلاقی و اسلامی رو حضرت تو اون اوج این ماجراها رعایت میکنه، یک قدم عقب نشینی ندارد. دقت کنید چه عرض کنم، در مقابلش کسانی هستن که به هیچ اصلی پایبند نیستن. اینقدر میفرمایید خیلی خوب، این مجموعه این 12 تا که 12 جنگ داخلی جمل بود و نهروان، جنگ با ناکسین و مارقین. خب امیرالمؤمنین با این شرایط مواجه است، فلذا ایشان میگن آقا نشد که بشه، خودشون میگن، میگن نشد که بشه، به خاطر این موانعی که من داشتم نتوانستم آنچه که میخوام اجرا بکنم. قرار نیست من معجزه بکنم، قرار نیست از طریق اعجاز و کارهای غیر طبیعی پیش برم، که دقت میکنید، قرار است با همین مردم کار بکنم. من یه نفر رو میذارم استانداری منطقه‌ای، خب مگه من چند تا گزینه برای استانداری دارم؟ 3 تا 4 تا 5 تا، خب اینا به هم 5 تا جا دارم، 5 تا رو بذارم همونجا. این وقتی ناجور از آب در اومد کیو جاش بذارم؟ آدمی نیست، کسی نیست. دقت میکنم جرز میکنم، کسی که در حد اداره یه منطقه عظیمی باشه، در حد یه کشوری که الان هستش. فلذا شما در کافی شریف این رو میبینید که در کافی شریف، در کتاب کافی جلد 8 صفحه 58، اونجا امیرالمؤمنین یک خطبه‌ای دارند، یه حدیث مفصلی است. خود امیرالمؤمنین در اون خطبه به بیش از 20 مورد اشاره می‌کند از مواردی که ایشان می‌خواست اینها رو اصلاح بکنه و نشد. من تقاضا میکنم یه چند لحظه تأمل بفرمایید. من یه چیزی پای تابلو هم بنویسم بلکه تابلو اسراف نشه. عرض محضرتون که یک صلواتی خط بفرمایید. ماجیک آمد محمد محمد معجل فرج. عنایت بفرمایید، ما از اول انقلاب با جریانی از متدینین مواجه بودیم، متدینین که این عزیزان مقایسه می کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران رو با بیانات امیرالمؤمنین. فلذا می گفتن که اگر حکومت اسلامی آنیست که پیامبر خدا فرموده، امیرالمؤمنین فرموده، ها، پس قطعاً حکومت موجود اسلامی نیست، شکی درش نیست. یکی از این شخصیت‌ها که بسیار هم شخص محترمی بود و خدا رحمتشون از دنیا رفته، مرحوم آقای محمد رضای حکیمی بود. آقای محمد رضای حکیمی می‌شناسید دیگر القاعده ایشون رو؟ عرض حضرتون که ایشون یکی از بله نمی‌شناسید؟ بله آقای محمد رضای، بله ایشون جناب استاد محمد رضای حکیمی، عرض حضرتون که آقای محمد رضای حکیمی ایشون یکی از همین اشخاص بود. نظر مبارکشون این بود که بر اساس آنچه که ما از مثلا بیانات امیرالمؤمنین میبینیم، عرض نظر مبارکتون که این حکومت حکومت اسلامی نیست. ببینید نکته ای که وجود دارد، اشتباهی که این عزیزان داشتن هم اشتباهه، یعنی عرض مثلا ناشی از کم اطلاعی از مدیریت و مدیریت کلان بود، هم بی توجهی به یک واقعیت مهم در حدیث شناسی. خوب با من باشید، چون فرمودن علامه حکیمی، من این تذکر رو عرض بکنم، ما برای همه عزیزان احترام قائل، همه محترم، همه روز تاج سر ما هستن، اما کلمه علامه معنای خاصی دارد. شما این شخصیت رو اول یک اثر علمی از ایشون به ما نشون بدید تا بعد بگیم علامه، مانعی ندارد. هیچ اثر علمی ندارد ایشون، آثار ایشون در حد آثار ترویجیه. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ تحصیلات علمی ایشون که مشخصه، آثاری هم که دارد آثار ترویجی است، بسیار محترم است، خیلی کار خوب کرده، آثار خوبی نوشته، اما آثار ترویجیه. ما اثر علمی خاصی از ایشون سراغ نداریم که بگیم با تکیه، بله ما علامه طباطبایی رو میگیم علامه، المیزان از ایشون دیدیم، اصول فلسفه روش رئالیست دیدیم، بدایت الحکمه دیدیم، نهایت الحکمه دیدیم، میگیم علامه. عرض محضرتون که، اما خب از ایشون ما ندیدیم، آثارشون شما دیدید دیگه علال قاعده، همه آثار در حد ترویجی است، ما اثر علمی ندیدیم، سابقه تحصیلی ویژه‌ای ندارد، آثار به جای مانده از ایشون هم خیلی عمیق نیست، در حد ترویجی بسیار محترمه. لذا با کمال افتخار از ایشون با عنوان استاد یاد می‌کنیم، استاد محمد رضا حکیمی. خب ایشان محضر مبارکتون که، و نوع این آدم ها که افراد متدینی هستند، احیانا معممن، دقت میکنم چه ارز کنم، از بعضی از شخصیت هایی هستن که در جامعه هم مطرح هستن، منبری هستن، خطیب هستن، جایگاهی دارن، بالاخره اینا این حرف ها رو میزنن، اینا این دو ویژگی رو دارن. اولا تجربه مدیریت کلان ندارند، مدیریت در حد کلان نداشتن، نمیدونن چجوریه. ثانیاً بر این که یک اشتباه جدی در بررسی حدیث و سیره دارن. ببینید در قسمت اول، آدمی که کار مدیریتی کرده باشد میداند که در مدیریت، اونم مدیریت کلان، بین قصد و وقوع فاصله زیادی، خیلی چیزا ما دوست داریم انجام بشه اما انجام نمیشه. یک رهبر، یک مدیر کلان زورو نیست که مثلا در هر جا هر اتفاقی افتاد خودشو با اسبش برسونه اونجا و مثلا با شمشیرش اینطوری کنه، خبرا نیست. امیرالمومنین هم زورو نبود، تنقل میکنی چه عرض کنم؟ یعنی از این 50-60 نامه‌ای که حضرت دارد در توبیخ کارگزاران خودش، چند مورد رو حضرت عزل کرده؟ خیلی اندکند. این نبود که حضرت چپ و راست عزل بکنه، این تبا خبرها نبود، توبیخ میکنه، توبیخ هایی که ما اگر ببینیم میگیم بابا این دیگه از هستی ساقطه، حتما بعد از اونم اعدامش کرده حضرت، منتها دیگه اعدامش تو این نامه نیومده. عرض حضرتون که نه، بازم حضرت حفظش کرده، چه کار کنه؟ نمیشه. حالا اینو بردار کس دیگه بذاره، او چی؟ اون دیگه اشکال نداره، خب اونم ممکنه همینطور بشه. اون رو بردار نفر سومو بذاره، اونم ممکنه همینطور بشه. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ این نیست که تا مشکل برخورد امیرون عزل بکنه، بر کنار بکنه، نه با خدای چکشی و اعدام و فلان، این خبرا نیست. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ ولی بله، حضرت توبیخ میکنه، تذکر میده، نه همین کارا رو انجام میده. دقت میکنین؟ خب ما ببینیم، اولا این آقایون نمیدونن کار مدیریت اجرای کلان چیه. من یه مثال بزنم براتون. اولی که رهبر معظم انقلاب به رهبری رسیده بودند، ایشون آمدن قم دیدن آقایون مراجع. در رأس مراجعی که اون زمان بود کی بود آقا؟ آیت الله گلپایگانی. آیت الله گلپایگانی در رأس مراجع بود. آیت الله عظمای گلپایگانی ایشون به لحاظ سنی، سنشون از خود امام هم بالاتر بود. آی خامنه‌ای که هیچی، از خود امام هم ایشون سنش بالاتر بود، سابقه طلبگیش هم بیشتر بود. اون زمانی که عاشق عبدالکریم حائری یزدی آمد قم که حوزه امام قبر راه بیاندازد، شاگردان خودش هم از عراق به آورد قم، خب آی گلپایگانی هم جز همون دسته شاگرد، آی گلپایگانی، آی عراقی و بعضی از دیگه جز شاگردانی بودن که اولیه که به همراه عاشق عبدالکریم آمدن قم برای رونق دادن به حوزه علمی قم. اینها کسانی هستند که توی اون مقطع تو درس خارج فقه عاشق عبدالکریم شرکت میکردن. امام در اون زمان هنوز به درس خارج نرسیده بود، تو دوره سطح بود. دقت میکنید؟ بعدن ملحق شد به درس خارج عاشق عبدالکریم. من میخوام بگم یعنی قدمت آیت الله گلپایگانی حتی از خود امام هم بیشتره، دیگه از این بهتر؟ زمانی هم که آیت الله بروجردی از دنیا رفت، به عنوان مرجع تقلید آقایون دور هم جمع شدن، همین آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، آیت الله فرض کنید که مثلا خود امام خمینی، آقایون دیگه مثل آیت الله مرعشی نجفی، دیگران دور هم جمع شدن، شورای گرفتن، های شریعت مدار دیگران همه دور هم دیگه جمع شدن، شورایی گرفتن. در اون شورا که آقا چه کسی رو به عنوان جانشین آیت الله بروجردی معرفی کنیم، در اون جلسه آیت الله گلپایگانی معرفی شد به عنوان جانشین آیت الله بروجردی که مرجعیت رو به عهده داشته باشه. پس چی شد آقا؟ سابقه سنش بیشتر است، سابقه طلبگیش بیشتر است، سابقه مرجعیتش هم بیشتر از امامه، از خود امام ها، نه آقای خامنه ای، از خود امام. تمام. وقتی که آقای خامنه ای آمدن قم، با آقای گلپایگانی ملاقات کردن، در اون ملاقات آقای گلپایگانی حرف جالبی به ایشون میزنن، میگد که من اگر در کشور عیب و ایرادی ببینم، اشکال مهم ببینم، نه اشکال جاری، نه اشکال اساسی، مهم، اگر اشکال و ایراد ببینم، به شما آقای گلپایگانی، به آقای خامنه ای میگد، میگد به شما یک بار خصوصی تذکر میدم. چی شد؟ یک بار خصوصی. بعدشون خودش توضیح میده، میگه اولا خصوصی تذکر میدم نه عمومی. چرا؟ به جهت اینکه تضعیف شما رو حرام میدونم و میدونم اگر من سر و صدا را بندازم این شما رو تضعیف میکنه، جایگاه شما رو ضعیف میکنه، که میگن آقا مراجع و علما با رهبری مثلا چپ افتادن، در افتادن و قبولش ندارن. خب تضعیف شما رو حرام میدونم، من این کار انجام نمیدم. دو، خصوصی تذکر میدم، یک بار تذکر میدم. چرا؟ برای اینکه شما رو انسان متدینی میدانم، میدانم اگر این مشکل قابل حل شدن بود شما این کارو میکردید، همون یه تذکر بستونه، پس حتما نمیتونستید حلش بکنید، فلذا دیگه تکرار لازم نداره، شما تذکر دوم لازم ندارید. دقت میکنید چی عرض کنم؟ خب این یه نگاهیست، این نگاه برخواست از فقه، برخواست از اسلامه. یعنی اگر ما اعتماد کردیم به این صورت، ها مرادم اینه، به هر تقدیر کسی که کارای سنگ، مرجعیت خوش اداره بزرگی است دیگه، کسی کارای سنگین کرده باشه یا لااقل مطالعه داشته باشه در مدیریت های کلان، میداند که ما نمیتونیم که همه جا شخصا ورود کنیم و مشکل رو حل کنیم، باید از طریق سیستم، از طریق مجموعه، از طریق دستگاه پیش بریم و کار رو انجام بدیم. دقت میکنید؟ مگر استثناءات. خیلی خوب، امیرالمومنین همینطوره. ببینید امیرالمومنین حدود 17 نفر، البته این تحقیق من خودم انجام ندادم، یه رفیقی داشتیم ایشون خدا رحمتش کنه به وسیله داعشی ها به شهادت رسید، ایشون یه تحقیقی تو این زمینه انجام داده بود، نتیجه تحقیق او رو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون تحقیق کرده بودن، پایان نامش این بودش، عرض محضرتون که ایشون به من گفت این رو، بر اساس تحقیق او من دارم میگم، 17 نفر، عدد کم نیستا، 17 نفر از صاحب منصبان عالی رتبه و استانداران در حکومت امیرالمؤمنین اینا ناجور از آب در آمدن، اختلاس کردن، پولای سنگین دزدیدن در رفتن. 17 نفر، کل حکومت هم 4 سال چند ماهه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ البته ایشون میگم من تحقیق هم کردم که این کسانی که این کارا رو کردن عموما کسانی بودن که حضرت اینا رو با مشورت انتخاب کرده بود، یعنی از مردم مشورت گرفته بود، الان عرض می‌کنم تموم بشه، از مردم مشورت گرفته بود و با مشورتی که از اطرافیانش گرفته بود اینا رو انتخاب کرده بود. خب با من باشید، کسی میگه خب چرا مشورت کرده بود، نمی‌کرد این کار رو؟ همون کسی که خودش دوستاش می‌ذاش که دیگه از این خرابکاری‌ها چی آقا نکند. دو تا نکته. نکته اول این که حضرت حتی اون کسی هم که اعتماد بهش داشت به این معنا نیست که اون معصوم بود، که حتی همون شخص مورد اعتماد امیرالمؤمنین هم ممکن بود بعداً فریب بخوره، انسان دیگه، الانسان محل السهو و النسیان، تا یه زمانی خوبه بعد بد میشه، من مثالهاشو گفتم بعضیشو خدمتتون، تا یه زمان آدم خوبیه بعداً خراب میشه. امیرالمؤمنین بناش بر معجزه نیست که، بر استفاده از علم غیب که نمی، علم غیب مال زمان امام زمان، امیرالمؤمنین بناش بر نیست که با همین علم طبیعی رفتار کنه، پیغمبر خدا که از امیرالمؤمنین مهمتره از همین علم طبیعی استفاده کرده، خود ایشون میگه، پیامبر میگه، میگه انما اقضی بینکم، من بین شما مردم قضاوت میکنم، به چه وسیله؟ به وسیله ایمان و شهادات و اینها، با همین مدارک ظاهری. بعد خود پیغمبر میگه، میگه اگر بر اساس مدارک ظاهری، شاهد و بینه و اینجور چیزا، اگر بر اساس مدارک ظاهری من این زمین رو از زید گرفتم دادم به عمرو، چرا؟ چون مدارک ظاهری شاهد این استش که زمین مال عمره، ولیکن اگر امر خودش خبر دارد که واقعا این زمین مال او نیست، نگه به من چه پیغمبر زمینو به من داده، نه خیر، انما قطعت له قطعتا من النار، من یه تکه از جهنمو بریدم بهش دادم، من موظفم بر اساس همین مدارک ظاهری حکم بکنم، اما اگه تو خودت میدونی حق با تو نیست، خودت کوتاه بیا. دقت میکنی؟ پیغمبر با اون عظمتش موظف به ظاهره، تا چرا شد به امیرالمومنین موظف ظاهرن، لذا بر اساس ظاهر افراد حکم میکردن. پس اولا این که اگر ما بگیم امیرالمومنین بر اساس ظاهر افراد که آدم خوبی، آدم بدی نیست، کار خلافی نکرده، تا الان خوب بوده، دقت میکنی چه عرض میکنم، اعتماد میکرد. دو، بریم سراغ مشورت. با من باشید، مشورت و شورا از نظر اسلام یه امر تشریفاتی نیست، یه چیزی نیست که بگیم که حالا یه مشورتی هم کرده باشیم، نه خیر. دستور قرآن صریحه و شاور هم فی الامر. دوستان طلبه این رو تو ذهنشون هست دیگه، ما تو علم اصول میگیم فعل امر ظهور در وجوب داره، عرض محضرت که شاور، البته یه شاور داریم به معنی دوش، نه اون انگلیسی، عرض محضرتون که شاور عربی، شاور فعل امر، یعنی عرض محضرتون که مشورت بکن. در چی؟ فعل امر. کلمه الامر در نصوص ما، در آیات روایات، معمولا، نه همه جا، معمولا به معنای امور مهم، امور اجتماعی، امور حکومتی، اینجور جا کاربرد دارد. حالا باز برای دوستان طلبه این نکته رو تذکر بدم که لذا محقق نائینی در معنای امر که ذکر میکنه در بحث اوامر و نواهی، اونجا معنای امر رو به عنوان یک موضوع دارای اهمیت فراوان معنا میکنه، اونجا این رو در تقریرات نائینی ببینید. عرض محضرتون که بگذارید بر تقدیر، مراد این استش که امر به پیامبر خداست، شاور هم فی الامر، در امور کلان، در امور اجتماعی تو موظف به مشورتی، فلذا به لحاظ فقهی ما میگیم که مشورت بر مردم عادی مستحبه، اما مشورت کردن بر حاکم جامعه اسلامی واجبه. یکی از تفاوت‌های احکام مردم عادی با حاکم اسلامی که در مشورته، شرعاً واجب مشورت بکنه، تعارف نداره، شوخی نداره. لذا هم پیامبر خدا مشورت می‌کردند، هم امیرالمؤمنین مشورت می‌کرد، هم ولی فقیه موظفه که مشورت بکنه، حق نداره سر خود تصمیم بگیره، با مشورت. دقت می‌کنی چی عرض می‌کنم؟ مشورت جزء کار او هست. عرض محضر مبارکتون که پیامبر خدا در امور خودشون، در امور کشوری مشورت می‌کردند، اشتباه نشد ها، در احکام اولیه مشورت نمی‌کردند ها، مردم جمع بشید آیا نظرتون هست از این بعد نماز بخونیم یا نخونیم؟ نه خیر، اینا مشورت توش نیست. نماز صبح دو رکعت باشه یا کمتر یا بیشتر، اینا توش مشورت نیست، در احکام اولیه مشورت نیست. نه، در همین امور اجتماعی، مصلحت سنجی ها، چیزای از این قبیل، انتخاب استاندار، انتخاب فرماندار، چیزای از این قبیل، تصمیم برای جنگ و صلح و مسائل دیگه، عرض محضرتون که لذا مشورت میکردن، مشورت اهمیت داره، گاهی اوقات حتی هزینه پرداخت میکردن بابت مشورت. نمونه بارز این هزینه پرداخت کردن مشورت در جنگ احد هست، که پیامبر خدا نظرشون این بود که داخل شهر بمانند و بجنگند، ولی اکثریت گفتن نه، بریم بیرون از شهر بجنگیم. پیامبر خدا فرمودن باشه، بریم بیرون از شهر بجنگیم. بعد یه عده منافقین بودن، گفتن یا رسول الله نظرتو عوض نکن، تو اولش گفتی داخل شهر بجنگیم، ما نمیریم بیرون، ما داخل شهر میمانیم. پیامبر فرمودن اون مطلب تا قبل از مشورت بود، هر کسی نظرشو میتونست بگه، منم نظرمو گفتم. اکثریت گفتن بریم بیرون شهر، تمام شد دیگه، اکثر نظرشون اینه، تمام وقت ما داریم مشورت میکنیم تازه. هر مسئله خیلی خوب، هر محضر مبارکتون الان تمام شده، محضر مبارکتون که ولذا خب جنگ احد چه جنگی شد، این هم کشته دادن، حمزه سید و شهدا تو این جنگ کشته شد، یعنی پیغمبر بابت مشورت هزینه پرداخت کرد. ساعت قبل عرض کردم که انتخاب محمد ابن ابی بکر به مشورت بود، مشورت دادن به حضرت گفتن محمد ابن ابی بکر، لذا این کسانی که 17 نفری که کار خلاف انجام دادن، اینا کسانی بودن که عموما با مشورت انتخاب شده بودن، حضرت چاره‌ای نداشت، اینها رو انتخاب میکرد و اقدام میکرد. من یه لحظه تذکر بدم و دیگه بحثمون تمام، طبیعتا حداقل به اندازه یک جلسه دیگه همین بحث مختصر ما باقی موند، ولی خب عرض محضرتون که طبیعتا همه حرفا رو که نمیشه گفت دیگه، مطلب خیلی زیاد هستش و یه بخشی از مطالب رو میشه گفت، اما حالا فقط همین یک کلمه رو عرض بکنم، چند لحظه تحمل بفرمایید. معمولا یه تقسیمی وجود دارد، اینو من زیاد این برنامه رو گفتم، دوستان شاید اگه با من بودن میدونن، یه تقسیمی وجود دارد، میگن ما دو تا وضعیت داریم، عرض محضرتون که میگن دو تا وضعیت داریم، یک وضعیت موجود، یک وضعیت مطلوب. خب بعد میگن چی آقا؟ میگن که وضعیت مطلوب همون روایاتی است که از امیرالمومنین درباره حکومت و حکومت داری داریم. ها امیرالمومنین آمده است گفته حکومت مطلوب این است. آیا حکومت ما جمهوری اسلامی آیا همانی است که امیرالمومنین فرموده؟ نه خیر، قطعا اون نیست. پس مطلوب نیست. یعنی چی؟ یعنی اسلامی نیست. آن اسلامی نیست. مطلوب اسلامی چی آقا؟ نیست. این یه مغالطه ایه. من چون دوستان علال عموم شاید مثلا کارهای تشکیلاتی و مدیریتی و اینها هم انجام میدن، مثلا اینو توجه بکنید، چه در ارزیابی کار دیگران چه ارزیابی کار خودتون. ما دو وضعیتی نیستیم، ما سه وضعیتی هستیم. ما یه وضعیت موجود داریم، یه وضعیت آرمانی داریم، و یه وضعیتی بین این دو حالت که بهش میگیم مطلوب. با من هستید؟ وضعیت آرمانی اون قله است، اون عالی ترین اهداف، اون بهترین شرایط. اگر کسی با من هستید، اگر کسی از وضعیت موجود، از وضعیت موجود، خب این باعث شد که حواس آقایون تام جمع بشه، خوبه. عرض مثلا مبارکتون که من تشکر میکنم از برادرم. اگر کسی با من هستی، لحظه این آخره که وقتمون هست، اگر کسی از وضعیت موجود با هدف گذاری درست به سمت آرمانها، با تمام قوا، با صدق نیت، خب حرکت بکند به سمت وضعیت آرمانی، منهای موانع در نقطه‌ای می‌ایستد به نام وضعیت مطلوب. در اکثر موارد ما در کارهامون به وضعیت آرمانی نمی‌رسیم، مگر اینکه آرمانامون خیلی پایین تنظیم کرده باشیم. من به بچه‌ای گفتم که تو آرزو تو زندگی چیه؟ گفت آرزوم اینه که یه کیک کاکائویی بخورم، بخرم همشو خودم بخورم. خب خیلی من واقعا همون لحظه تشویق شدم برم یه کیک کاکائویی بش بخرم، بچه به آرزوی زندگیش برسه. دقت می‌کنی؟ گاهی وقت آرمانمون خیلی پایینه. بله، خب اینو بهش زود بهش می‌رسیم. دقت می‌کنی؟ اما اگر آرمان‌ها اون آرمان‌های دینیه، آرمان‌هایی است که امیرالمؤمنین میگه، آرمان‌هایی که قرآن میگه، آرمان‌هایی که انبیاء الهی گفتن، البته خیلی مهمه. خیلی بالاست، خیلی والاست. امیرالمؤمنین از ایشون صادق تر که نداریم که، از ایشون عاقل تر که نداریم که، از ایشون برنامه ریز تر که نداریم که. امام دیگه، معصوم دیگه، هر چی بگم کم گفتم دیگه، با یه عرض کنم حداقل یک ساعت و نیم دیگه ما وقت لازم داریم بعضی از این مفاهیم من رو توضیح بدم که این بحث ما تکمیل بشه. حالا فرصت نیست. عرض نظرتون که امیرالمؤمنین حرکت میکند از زمان گرفتن خلافت به سمت آرمانهایی که خودش داره ترسیم میکنه، اما منهای موانعی که ما فقط به 12 تیتر و عنوانش اشاره کردیم، شاید اگر باز تتبع بکنیم موارد دیگه‌ای به دست بیاد. حسر ما حسر عقلی که نبودش که بگیم فقط همین هست، غیر از این هم نیست، نه بازم شاید بشه اضافه کرد. اون حضرت با تمام توان منهای موانع، موانع داخلی، موانع خارجی، کوتاهی ها، کمکاری ها، خیانت ها، از زیر کار در رفتن ها و هزار هزار مانع داخلی و موانع خارجی مثل معاویه و امثال ذلک، این حضرت در نقطه مطلوب میسته. پس حتی امیرالمؤمنین هم نمیتواند به نقطه آرمانی برسد. این کمبود حضرت نیست، حضرت با تمام توان حرکت کرده ولی موانع جور راهشه، چون امیرالمؤمنین قرار نیست از طریق معجزه کارهاشو پیش ببره، قرار است به شکل طبیعی کارهاشو پیش ببره که میتونه الگو باشد، برای ما الگو باشه. بله در زمان حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صاحب الزمان، در زمان ایشان چه بسا امور غیر طبیعی باشه، نمیدونیم، از روایات اینطور به دست میاد، اما سایرین نه. خب اشتباه امثال آقای حکیمی و این تیپ آدم‌های متدینی که از روی دلسوزی مطالعه میگن چیه؟ اینها جمهوری اسلامی را با واقعیت حکومت امیرالمؤمنین مقایسه نمی‌کنند، بلکه با بیانات امیرالمؤمنین مقایسه می‌کنند. شما اشکال می‌کنید، عجب، پس خدای نکرده بین گفته‌های حضرت و کرده‌های حضرت فرق وجود داشت؟ حضرت در گفته‌های خودش دارد قله‌ها رو نشون میده، داره آرمان‌ها رو نشون میده، میگه ما باید به اون سمت حرکت بکنیم، به مردم نهیب میزنه، به کارگزارانش نهیب میزنه، ما حرکتمون باید به این سمت باشه. دقت میکنید؟ ما هم باید حرکتمون به اون سمت باشه. درسته، اما وقتی میاد تو صحنه اجرا با همین مردم داره کار میکنه، با همین آدم ها، با تمام ضعف هاشون، با دشمنان خارجی، با اون موانع، فلذا نمیتونه به اون آرمان ها برسه، ولی به هر نقطه ای که برسد مطلوب است. به هر نقطه که برسد مطلوب است. دقیق میکنی چه ارز کنم؟ ما در ارزیابی کارهای خودمون، کارهای دیگران، کارهای هر حکومتی باید اینو بسنجیم که قبول داریم آرمانها اینجاست و ما با آرمانها فاصله زیادی داریم، اما موانع رو هم لحاظ کنیم. ما معتقدیم در جمهوری اسلامی ایران، یعنی من معتقدم، با وجود موانعی که داشتیم منها بکنیم، بازم هنوز با مطلوبم فاصله داریم. یعنی حتی ما با مطلوبم فاصله داریم. دقت میکنید شرح کنم؟ نمیخوام بگم ما دیگه ما مثل امیرالمومنین هستیم مطلوبیم، نه اینطور نیست، با مطلوبم فاصله داریم، ولی بی انصاف نباشیم، موانع هم در نظر بگیریم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ با موانعی که وجود داشته است، با مشکلاتی که وجود داشته است، آخه شما کجای دنیا میبینید که در همون یه انقلابی در آغاز پیروزی خودش تمام شخصیت‌های بزرگش کشته بشن؟ رئیس جمهورش، نخست وزیرش، رئیس قوه قضاییه‌اش، مجلسش، نمایندگانش، استاندارانش، بعضی از وزرا، همه کشته بشن. آخه این مگه میشه دیگه؟ اصلا شدنی نیست. یه فیلم تنزی بود نشون میداد که حتی شخص اول هم کشته شد. ای بابا دیگه این خیلی دیگه کارگران جلو رفت، تون رفت. حالا قصه نخورید، بالاخره یکی پیدا می‌کنیم جاش می‌ذاریم. عرض نظر دیگه همه داشتن کشته می‌شدن دیگه. یعنی فقط امام مونده بود و جماران. عرض نظر مبارکتون که می‌خوام عرض بکنم که این جوره. یعنی ما اینم در نظر بگیریم. خب مطلب که خیلی زیاد هست. حالا اگر سوالی باشد، نکته‌ای باشد، مطلبی باشد، یک لحظه من در خدمت بگم و بس سلام رسمی میگم، بعد غیر رسمی در خدمتتون هستم. اگر مطلبی باشد دوستان حالا میتونن که ارسال بکنن برای بنده، من عرض بکنم خدمتشون، از طریق همون کانال هم مثلا بفرستن برای اون مسئولین اون کانال، اونا به من میگن، من مطالب رو خدمتشون عرض میکنم. چون وقت اذان شده من جلسه رو رسما ختم میکنم، غیر رسمی در بس در اختیار شما هستم. و من عرض به حضرتون که یک کتابی که تو این زمینه منتشر شده است، دو تا کتاب اینجا به خودم آوردم. یک کتاب نظام ولایت فقیه، نظام علوی یا مهدوی، این خیلی کم حجمه، نشر معارف هم چاپ کرده، خیلی خیلی کم حجمه. نظام ولایت فقیه، نظام علوی یا مهدوی، خیلی کم حجمه، نشر معارف چاپ کرده. من اینو که دارم به شما معرفی میکنم، یعنی خودش 10 تا 20 تا 30 تا منبع، چون توش منابع ذکر شده. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این میتونه براتون مفید باشه. یکی دیگه هم این کتاب فقیه در قامت حاکم جامعه اسلامی، این بوستان کتاب این رو داره. اینم دیگه مملو از منابع، به خصوص منابع فقهی و مثلا اینجور منابع هم زیاد توش داره. عرض منظرتون که تو اینم این بحثا اومده، فقیه در قامت حاکم جامعه اسلامی، این نشر معارف دارتش، آن این رو بوستان کتاب دارتش. عرض منظرتون که گمان میکنم این دوتا کتاب که معرفی کردم، معرفی کردن ده ها منبع هست به شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.